شریعتی، رئیس محترم کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی رو هم روی خط داریم. اما با اجازه دکتر شریعتی، چون وقت آقای نقدلی مقدار محدود هست، ما با ایشون شروع صحبت بفرمایید و خدمت شما. آقای نقدلی بفرمایید، این بحث تشکیل شورای عالی قیمتگذاری قانونش یک ماه و نیم داره میگذره از ابلاغش و هنوز اتفاقی براش نیفتاده. یعنی اینکه این معطلی، این در واقع اگر نگیم دفع الوقت، ولی معطلی که به هر حال هستش، قرار هست ادامه پیدا کنه تا پایان دولت و تشکیل دولت جدید، یا اینکه نه شما خبر دارید اتفاق خاصی آقای وزیر مد نظرشونه؟
از شب گذشته که به بنده فرمودید و با شما تماس گرفتم که همچین مصاحبه ای رو داریم، بنده باز مجدد پیگیر شدم ببینم علت تأخیر کجا بوده، چون در یک سفری در استان هرمز به سر می بردیم که این سفر هم مقامات وزارت کشاورزی رو خدمتشون بودیم و به خدمت از استادی آرزم که یه لحظه گوشی دیدن ما هر پای پرواز از این
شریعتی، با صحبتمون با جناب آقای نقدلی قطع شد. شما درباره این که حالا به هر حال اول اصل خبر، این تأخیر ضررهایی که میتونه به همراه داشته باشه رو همه ازش با خبر هستیم، اما به هر حال این تأخیر داره صورت میگیره، الان یک ماه و نیم لاغر از ابلاغش داره میگذره. قاعدتا وزارت خونه ها وقتی که ابلاغ میشه از قبلش آماده هستن، از قبلش مطلع هستن. بفرمایید الان اتاق چه واکنشی داره به این موضوع؟
خب من متشکرم. من که برگشتم بدم صحبتشون داشته باشیم یا نه؟ آقای نقدلی برگشتن یا نه؟
آقای نقدلی صدای ما رو میشنوید؟
من دارم صدا شما رو. بله
بفرمایید این تأخیر دولت و وزارتخونه رو.
بله عرض میکنم که من دیشب توی سفر بندر عباس خدمت مقامات وزارتی هم بودم و علت تأخیر رو جویا شدم.
بله.
که خب یه مقداری پروسه جنبندی مقامات وزارت طول کشیده بود و یه مقداری هم بحث انتخاب دو نماینده ناظری که مجلس باید انتخاب میکرد.
شما قبول میکنید اینو؟
بله. ببینید
آخه ببینید در سطح کلان اداره این مملکت، یعنی اداره این مملکت در سطح کلان، ببینید این حرفا رو فکر میکنه بر نتاب عزتالی در استاد هستید.
ببینید این که از میکنم میخوام از بکنم
نقل قول هست،
یه بخشی که آره نقل قول مقامات وزارتی است. خب مراتب خب الان دیگه اون دوتا ناظر مجلس شورای اسلامی هم انتخاب شدن و تو همین هفته انشالله به فضل خدا یا دیگه حتی اکثر هفته آینده اولین جلسه این شورا تشکیل خواهد شد و اولین مقدمات قیمت گذاری رو
ما از این جهت با حضرت عالی موضوع رو مطرح کردیم که قاعدتا وقتی این تأخیر میفته کشاورز فرصت محاسباتش از دست میده، فرصت نداره برای سال آیندهش برنامه ریزی کنه. این که هنوز ما شورا رو اعضاش رو تعیین نکردیم، این که ما هنوز
ببینید متاسفانه اصلا قیمت گذاری توی دولت اصلا اوضاع خوبی رو نداشت. به محض اینکه مجلس این قانون رو تصمیم گرفت بگذرونه، بلافاصله دولت قیمت رو یه ارتقای مختصری داد و یه تکانی خورد.
بله.
و الحمدلله الان با تشکیل این شورا و آخرین مراحلش که بحث انتخاب دو نفر نماینده ناظر هست، این آخری مراحل. من دیشب با ریاست کمیسیونم مذاکره کردم، همین امروز یا فردا البته معرفی شدن، ولی خب مقامات وزارتی گفتن مکتوب شما معرفی بکن. از این بهانه هایی که متاسفانه توی پروسه وزارتی هست، گفت بعد از سعادت نجات فرمود که من مکتوبم همین امروز معرفی میکنم که این بهانه هم گرفته بشه و با مقام مربوطه در وزارت کشاورزی که من صحبت کردم گفتن که به محض معرفی مکتوب اون دو تا ناظر ما جلسه رو خواهیم گذاشت و تصمیم خواهیم.
من اجازه میخوام آقای دکتر شریعتی بفرمایند، چون که آقای دکتر شریعتی من عذرخواهی میکنم از تحمل و صبرتونم، متشکرم. آقای نقدلی چون وقتشون محدود هست و ما ناچاریم زودتر خداحافظی کنیم، قبل از خداحافظی میخوام اگر شما نکته ای رو میتونید متذکر بشید یا درخواست کمکی هست که میتونه کمیسیون کمک حال باشه برای کمیسیون کشاورزی اتاق و اصلا و اصالتا برای کشاورزی این کشور و این آب و خاک، بفرمایید که آقای نقدلی تا فرصت هست پاسخ بفرمایید.
بله، با توجه به اینکه در هفته آتی یا تو همین هفته‌ای که درش هستیم این جلسه تشکیل خواهد شد، هر گونه آیتمی که ممکنه در قیمت گذاری مؤثر باشه رو دوستان لطف کنن هم به کمیسیون کشاورزی بدن
بله.
که با اون دو تا نماینده ناظر منتقل بله. بکنیم که ان شاء الله.
آقای دکتر شهید سری ما رو میشنوید؟
بله دارم صدا.
بفرمایید شما اگر نکته‌ای هست که میتونید یادآوری بکنید قبل از خدافظی های نقدی.
توضیحی که دادن با عرض سلام و صبح خدمت شما و همه شنوندگان. ببین قاعدتاً ما بایستی اقتصاد یک موضوع پویا است همونطور که اشاره فرمودن و ما بایستی همواره یک روش ساده پویای برخط داشته باشیم که تولید کننده و دستندرکار تجاری مثلا صادر کننده یا غیره، حالا اینجا صحبت کالاهای اساسی موضوع بیشتر تولید برمیگرده، تکلیف خودش رو بدونه. من فکر میکنم ما به جای این که بخوایم نماینده و روش‌های اینجوری رو پیش ببریم که نظام تصمیم سازی ما اصولا داره ایرادات خیلی زیادی است و نه در این حوزه، در بسیار حوزه‌های دیگه ما میبینیم که من در ادامه عرضم میگم که چه مشکلاتی وجود داره، ولی ما باید یک فرایند قیمت‌گذاری رو تعیین بکنیم. این فرایند شامل باهای تمام شده کالا باشه و کمک‌هایی که می‌تونیم بکنیم که باهای تمام شده کاهش پیدا بکنه به عنوان یک کار جانبی، ولی سود در واقع تضمین شده برای تولید کننده، چون ما میایم یه قیمتی رو اون شورا تعیین می‌کنه، هم غیر از این بلا تکلیفی که ممکنه همیشه وجود داشته و دارد، ولی باز اون قیمت مناسب نباشه، باز نیاز به چانه زنی باشه، کمایی که الان میدونیم در خیلی از قیمت‌ها مثلا گندم و غیره نارضایتی‌های جدی وجود داره. بنابراین من درخواستم از کمیسیون کشاورزی که میدونم با علاقه دنبال میکنن اینی که ما فرایندها رو اصلاح کنیم که منتظر نباشیم که در یک جایی بشینن و دوباره به قول معروف زمان بگذره و کار از حالت بلا تکلیف باقی بمونه. من به همین بسنده میکنم چون وقت شد محدود بله. و حتما از نزدیک خدمت شو خواهیم.
خواهش میکنم. آقای نقدری بفرمایید.
بسیار متشکر از نکاتی که فرمودن. قطعا همینطور از قاعدتا اصلا نیازی نباید به حضور مجلس در پروسه اجرا می بود، منتهی مراتب به دلیل ضعف و کمکاری که در این عرصه صورت گرفته بود مجلس مجبور به ورود شد و مجبور شد یه مقدار این شورا را یه مقدار قوی بگیره که حق و حقوق کشاورزان رعایت بشه. امیدواریم در ادامه کار مواردی که کارشناسان مربوطه گوشزد میکنن رو قطعا مد نظر داشتیم، بیش از گذشته مد نظر داشته باشیم. خیلی متشکرم.
چون وقتتون کم هست ما با عزاداری خدافظی میکنیم. ممنونی که با ما همراه بودید. خدا نگهدارتون باشه انشالله. آقای دکتر شریعتی، اون نکته‌ای که فرمودید در انتها نکته‌ای هست که شاید باید خیلی زودتر از این بهش می‌پرداختند مسئولان ما. ما در خیلی از صنوفمون، خیلی از صنایعمون دچار مشکل هستیم. الان شورای رقابت همون کاری داره می‌کنه که شما دارید پیشاپیش زنهارش رو میدید. خیلی از ارگان‌های موازی دیگه دارن.
ستاد تنظیم بازار
بله داره.
بحثایی که کمیته‌ای که میان کالا رو مثلا میگن رو الان از اون طرف ما با این موضوع مواجهیم که رو به گوجه یک جا میگن آقا این چرا قیمتش پایین، گوجه فرنگی چرا قیمتش پایینه و نمیدونم زیر 1000 تومانه، از اون طرف میگن رو به گوجه مثلا تا آخر آذر ماه یا آخر دی ماه یا بهمن ماه، بعد مثلا 12 اون ماه میاد که تا آخر ماه آزاده. اینجوری که نمیشه کار کرد، که نمیشه صادر کننده نمیتونه کار کنه، کشاورز نمیتونه تولید کنه. برنامه شو بدون کجای دنیا این قشیره رو باز میکنن و میبندن و تنظیم میکنن که و این کالا آزاد بشه، اون کالا ممنوع بشه. ما پیشنهاد کامل‌تری دادیم، اتفاقا معاونت اقتصادی وزارت جهاد کمک کردن که به سمتی بریم که این محدودیت‌ها برداشته بشه. به رفتش هم آماده شده که حالا با قول معروف در ستاد جهش تولید که به نوعی زیر نظر رهبر معظم انقلاب هست با دبیری آقای جهانگیری، اصلا این موارد به نحوی حل بشه برای یک بار. و من اتفاقا چون مشورتی گرفته شد از اتاق در مورد برنامه هفتم توسعه، ما خواهش کردیم که نظام تصمیم سازی در کشور یک کار اساسی بشه، چون به کرات توی مدتی که من تو کمیسیون کشاورزی هستم میبینم که درخواست ها و مواردی که میره داخل نظام تصمیم سازی حالا از جاهای مختلف و بعد یک چرخه یک ساله دو ساله گاهی اوقات طی میکنه و همینطور باز میمونه و اونجایی که بخش خصوصی میخواد مسئولیتی به پذیره، متاسفانه به چنگانگی هایی که وجود داره بین وزارتخونه های مختلف و مسائل مختلف و نظرات شخصی گاهی اوقات، یعنی ممکنه در یه وزارت خونه یه معاون با یک موضوع موافق باشه، یه معاون دیگه مخالف باشه، یک مدیر کل در همون وزارت خونه، و بعد این کار رو زمین بمونه. وگرنه قیمت گذاری یک بخش مشخصی بوده حتما از قبل که کمک میکردن و کارشناسی میکردن، خب اون نماینده‌هاش مشخصا، ولی فرایندها رو من فکر میکنم که بایستی یه مثالی آره دولت رو به انتها هست، برنامه هفته هم نوشته میشه، شما کمک بفرمایید که ما فرایندی فکر کنیم به جای کمیته و کارشناس و شخص و این چیزا فکر کنم.
خب ببینید این حرف، این فرمایشی که شما دارید میفرمایید قاعدتا باید یه موضوع هضم شده و حل شده باشه. وقتی ما در یک نظام هستیم، وقتی در یک نظام اداری هستیم، در یک نظام اقتصادی هستیم که براش یک سری الگوهای رفتاری حاکم هست، توی این الگوهای رفتاری قاعدتا باید این حرفا هضم شده باشه، حل شده باشه، قبلا راجع بهش صحبت شده باشه. ما الان با جناب اقدری صحبت می‌کنیم، ایشون می‌فرمایند که هنوز این شورا تشکیل نشده است، ان شاءالله این شورا تشکیل می‌شود، اعضاش شناسایی خواهد شد. وقتی هنوز ما راجع به اعضاش مشکل داریم، شما فکر می‌کنید درباره فرایندش، مثلا درباره الگوی رفتاری که باید حاکم باشه، ما بعداً به مشکل و به چالش نخواهیم خورد؟ یعنی قاعدتاً این موضوع حل شده هستش؟
حتما به مشکل می‌خوریم. ببینید مثلا ما توی فرض بفرمایید قیمت‌گذاری قیمت پایه صادراتی، یه موردی که مشخص چند ماه ما مکاتبه کردیم، گفتیم این قیمت پایه صادراتی مشکلات ایجاد کرده، باعث بیشبودهایی داشته، به دلیل اینکه نرخ ارز متعادلی که گرفته شده در محاسبه اینها مثلا نرخ 4200 هم توش بوده، در حالی که تو صادرات ما نرخ نیما رو داریم، همیشه نرخ گمرکی 30 تا 35 درصد پایین‌تر بوده، این در مخرج قرار میگه نرخ پایه صادراتی میره بالاتر وای میشه، و عملا یه بیشبودی داریم که صادرکننده رو متعهد می‌کنید، یه تعداد زیادی هم خارج شده. حالا گمرک به هر حال باز جنسش پیشرفته تر، با عدد بیشتر سر کار داره از کشاورزی و باید راحت تر باشه، ولی این نه که پیشنهاد ما این بود که با یک نرم افزاری رو اتاق هزینه‌شو بده، قیمت ها رو وارد کنن، قیمت ارز هم از نیما باشه، یه روز باشه، چون نوسان قیمت ما زیاد داریم دیگه، ارز یه روز قیمت اون الان تو همین دوره از یه مقدار پایین اومده دوباره بالا رفته، شرایط نوسان قیمت محصولات کشاورزی که در فصل در فصلش قیمتاشون به مراتب کاهش پیدا میکنن، جدا از این که باید برای اون یک فکری کرد که پای نیاد، ولی این پویایی، ولی متاسفانه یک پیشنهاد این سادگی، حال این که ما در سال 96 صادر کنندگانمون قیمت خودشون اظهار میکردن، یعنی هر قیمت پای صادراتی بود، چون نه تعهدی بود نه جایزه صادراتی بود نه چیزی بود، به اصطلاح قیمت ها رو خودشون، ما آقای دکتر باید به سمتی بریم که اصلا اون قیمت تضمینی هم نیاز نباشه، یعنی محصولی که کشاورز ما به صورت طبیعی داره تولید میکنه با کیفیت بالاتر نسبت به کالایی که ما به صورت تجاری و صنعتی خریداری میکنیم مزیت داره کشاورزی ایران، ما باید این مثل برنجمون، چرا برنج ما از برنج پاکستانی و هندی و تایلندی ارزشش بیشتره؟ به خاطر اینکه طعم و کیفیتی که داره، ما باید به سمتی بریم که کشاورزا اینقدر حمایت بشن مجبور نشن کالاشون بشن.
خب ما توی برهه‌ای از زمان، آیه مهندس، ما آیه دکتر، ما توی برهه‌ای از زمان دچار یک سری مشکلات میشیم، حالا تصمیم‌های آنی گرفته میشه که این تصمیم‌های آنی میگن به نفع این هست که حالا از وضعیت بازار از اون تلاطم خارج بشه، حالا در مورد محصولات خاص کشاورزی این کاملا نمود پیدا میکنه، اما قاعدتا این نمیتونه این استثناء تبدیل به یک عرف بشه، تبدیل به یک قانون بشه، تبدیل به یک اصل بشه، اما میبینیم که این استثناءات داره توی کشور ما توی حوزه کشاورزی به ویژه تبدیل به اصل میشه. این که چطور میشه اینا رو، اونچه که من عرض کردم، اونچه که شما فرمودید رو تبدیلش کرد به یک حالا رویه، تبدیلش کرد به یک الگوی رفتار، ما نمایندگان محترم مجلس تخصص داره الان در کمیسیون کشاورزی، لااقل من اقلن 3-4 نفر رو میشناسم که تو حوزه کشاورزی صاحب تجربن، صاحب نظرن، خب با این حال میبینیم که هنوز این رفتارها داره از دولت سر میزنه و هنوز هیچ امکان بازدارندگی روی رفتار دولت وجود نداره. تا کی این وضعیت به نظر شما ادامه پیدا میکنه؟ ما هر روز باید بشینیم صحبت کنیم بر سر اینکه الگوی رفتاری آیا داریم یا نداریم، آیا کمیسیون نمایندگان، آیا این شورا تشکیل خواهد شد، با چه نمایندگانی، بعد حالا تشکیل شد با چه الگوی رفتاری میخواییم رفتار کنن؟
آقای دکتر، تا وقتی که اقتصاد ما دستوری باشه، طرف هم میگه به جای که امروز دستور بدم فردا دستور میدم. ببینید من عارضه ارز 4200 رو در ابتدای سال 97 اتاق بازرگانی بیانیه داد، مکاتبه کرد، پیگیری کرد، الان که تقریبا دو سال و نیم از این موضوع داره میذره، شما میبینید که چه فسادها و چه مشکلات و چه کمبودهایی وجود داشته که به دست تولید کننده نرسیده، به دست مصرف کننده نرسیده، کار خودش رو جای خودش رو انجام نداده و مشکلاتی که در این حوزه هست. بعد ما چطور میتونیم در کشاورزیمون به دنبال استقلال باشیم در یه حوزه‌ای یا توجیه اقتصادی داشته باشه وقتی برای واردات میایم سوبسید میدیم؟ شما میاد به جای که از به اصطلاح با همین ارز 4200 در حالی که از مثلا یه روزی شده 28 تومن، خب
بله،
بعد این کمبودا به وجود میاد. نمیدونم
الان مشخصا روی کدوم قسمت مد نظرتون است که سوبسید پرداخت میشده برای واردات کشاورزی؟
ببینید ما به نظر من پایه کشاورزیمون رو بایستی تقویت بکنیم.
بله.
تولیدات خودمون رو اگر هر حمایتی هست، ما اگر اقتصادمون رو در حوزه کشاورزی مشابه کشورهای حتی اسلامی که در واقع مثلا سود بانکی، چرا سود برای سرمایه گذاری چرا بایستی چند برابر باشه؟ خب این کار به دلیل اقلیم، به دلیل مشکلات دیگه که داره، به هر حال میدونید که آسیب های زیادی داره بحث کشاورزی. ولی ما در طول برنامه چهارم و پنجم و ششم به ترتیب هم سهم بحث کشاورزی، هم سهم بحث صادرات و از تحصیلات کاهش دادیم، هم نرخش رو افزایش دادیم. یعنی حجم نرخ یک به اصطلاح یک رقمی بسیار بالا بوده، الان همه شده 18%، تا این هم به مشکل میخورن میشه 24% و جریمه ها و مشکلاتی دیگه هست، در حالی که قبلا این یک رقمی بوده باید کمتر هم میشد. و کفایت اون سرمایه که بتونه کشاورزی ما یک حرکتی در خودش از بود مالکی و از مشکلاتی که داره بره، راندمان آب و بالا ببره، این یک بخشش در سرمایه است، یک بخشش در آموزش و مدیریت است که داره متحول میشه. ما نمونه های خوبی داریم تو زنجیره ارزش که اومدن از مزرعه تا از موضوع تو مصرف کننده رو مدیریت کنن، ولی اینا انگوش شمارن. به نظر من کشاورزی ما باید اون سم بره که قدرت های اقتصادی درش به وجود بیان، بتونن مدیریت کنن. دولت هم
کما اینکه این اتفاق تقریبا میتونیم بگیم توی صنعت افتاده، این اتفاق به صورت حالا نسبی توی صنعت افتاده. ما بها دادیم به قسمت هایی که توان تجمیع داشته باشن. ما در اوج
خدمات هم هست،
بله تو خدمات هم وجود، بله ما توی با اوج بحران روابطی که بین روسیه و ترکیه به وجود اومد، اگر اشتباه نکنم احتیاج به اصلاح هست خواهش میکنم بفرمایید، توی اوج بحران ارتباطی که بین روسیه و ترکیه به وجود اومد، یک بازار مصرف وسیع محصولات کشاورزی در روسیه و یک سری نقاط جهان ایجاد شد، مثلا تو حوزه سیب زمینی به عنوان مثال، خیلی مثال ساده ای عرض میکنم.
بله.
و اینجور که من اطلاع دارم، حالا یک سری کارشناسان، یک سری کسانی که تو حوزه بازار، گسترش بازار مشغول فعالیت هستن، وارد کشور شدن برای اینکه بتونن این محصول رو به عنوان مثال یک نمونه همین سیب زمینی رو خریداری کنن. بله. بنا به اون خرده مالکی، بنا به نداشتن وسعت بالای اراضی تحت کشتمون و بعد هم بحث سورتینگمون
نتونستیم.
خیلی خب، پس این نشون میده ما نه به الگوی کشتمون پایبندیمون، چه که مطرح شده حالا سالهاست داریم به الگوی کشت صحبت میکنیم، نه الگوی کشت حالا درست و حسابی داریم که بشه روش حساب کرد، از طرف دیگه کشاورز ما امروز داره یک محصولی رو میکاره به امید اینکه رفته براش بازار پیدا کرده، حالا نه خود کشاورز، دقیقاً سیستم صنعتی کشاورزی ما رفته بازار پیدا کرده، بازار هدفش رو شناسایی کرده، به دست آورده به زحمت، الان این بازار خارج از کشورش که نگهداریش بسیار سخت‌تر از به دست آوردنش هست رو داره. ما سه ماه دیگه بنا به یک موضوعی که از قضا اونم حیاتی هست، حالا مثلا آفت هست، سرمازدگی هست، هر چی، بازار داخل دچار مشکل میشه، صادرات ممنوع، واردش کنید تکلیف اون مسئله حقوقی که بین کشاورز ما، حالا بین عرضه کننده صنعت کشاورزی ما با مشتری بازار خارج از کشورش به وجود میاد و کی هست، چه کسی پاسخ میده؟ هیچ کس. الان ما یک الگوی کشتی داریم که اگر همه اینها توش لحاظ میشد و مراعات میشد به این مشکلات نمیخوردیم. یعنی دولت به اندازه، حالا منی که اینجا نشستم خودم رو در حد یک شنونده میدونم که از حضرت عالی میپرسم، یعنی واقعا اطلاعات نداره؟
بله، اینا البته خب خود بهتر از منم میدونیم که این کارا در دنیا شده، الان تو بسیاری از کشورها این شبکه سازی ها انجام شده و خود اون احتیاج اصلا به دولت نیست، خود کشش بازار باعث میشه که یک کشوری مثل هلند وقتی روی بازار محصولاتشون کار کردن، مثلا در حوزه لبنیات وقتی روی ارزش افزوده محصولاتشون کار کردن، از چند برابر صادرات نفت و صادرات کشاورزی ما صادرات محصول کشاورزی دارن که شاید اندازه مازندران یا خوزستان ما باشه، چون رو ارزش افزایش کار کردن. اتفاقا من از نزدیک دیدم که چطور کشاورزا راضی ان که عضو یک شبکه بزرگتر هستن، اون داره در سطح بین المللی برایشون بازاریابی میکنه، سود و زیانش رو میپذیرن، حتی میگه بعضی سالا زیان هست ولی ما میپذیریم، چون در نهایت میدونن در یک نظام کارآمد دارن کار میکنن. ولی دکتر، کارآمدی برای هر حوزه تجاری به نظر من اقتصادی یکی از اصول اولیه است که باید سودآور باشه، کارآمد باشه و بتونه نفوذ در بازارها پیدا کنه، ارزش افزوده ایجاد کنه. اون پایین دست خودش هم داشته باشه که بالاخره اون تولید، اگر در کشاورزی ما میگیم کشاورزی پایدار، اگر این کشاورزی پایدار نباشه اون سرمایه گذاری جواب نمیده.
خب این شبکه، من میخوام بگم جمع‌بندی این رو خیلی کوتاه این رو با شما جمع ببندیم و صحبتمون رو به پایان ببریم. سوال من الان این هستش، شبکه سازی که فرمودید کار دولت نیست علل قاعده، بخش خصوصی باید بیاد فعال باشه، بخش خصوصی قدرتمند ما باید این کارو بکنه، بخش خصوصی صاحب تجربه ما باید این کارو انجام بده، شبکه سازی انجام بده، دست بگیره تجمیع رو انجام بده و اصلا این هست که طرف حساب با خارج از کشور و داخل هستش. سوال ما اینه، بخش خصوصی ما در حال حاضر همچین توانمندی داره یا اگر واگذار کنیم به بخش خصوصی باز دچار مشکلاتی خواهیم شد که مثل دهه‌های گذشته دولت باید بیاد اعمال حاکمیت انجام بده؟
آقای دکتر، بخش خصوصی مقدمات این موضوع فراهم کرده، تشکیل تشکل زنجیره‌های پیشرو در محصولات کشاورزی، زنجیره‌های ارزش پیشرو رو استارت دادیم در اتاق بازرگانی که حدود 300 تا زنجیره ارزش در کل کشور پیش بینی می‌کنیم که بشه کار کرد. ولی چون نظام تصمیم سازی ما که امروز شما یک نمونه از اون دیدید،
آخه میدونید من از چی تعجب میکنم آقای دکتر؟ آره. سوال من
الان این...
نه آخه ببینید الان به قدمت تاریخ دول ما،
آره،
از اتاق بازرگانی آیا رفتند وزیر بشوند یا معاون وزیر یا مدیر کل یا نه؟ فکر میکنم جواب مثبته، بارها شده این اتفاق افتاده. آره. چرا وقتی تو اتاق هستیم امثال حضرت عالی و سایر دوستان متخصصمون، حالا من دقیقا خود حضرت عالی رو عرض نمی کنم به عنوان مثال، یک حرفایی میزنیم ولی وقتی میریم اونجا به اون حرفا نه پایبندیم نه اصلا یادمون میاد چه حرفایی زدیم؟
برای که آقای دکتر، کار کشور ما سیاست و اقتصاد با هم دیگه، برای سیاست در اولویت قرار میگیره و اقتصادمون هم دستوری، چون به وزیر یه دستوری میدن یا در یک شرایط قرار میگیره که
مجبور مراعات کنه، مجبور مراعات کنه.
آره، یا من میدونم که مثلا هر کدوم از این وزرا شاید در 100 تا 150 تا درخواست و تلفن اینا احتمالاً دارن که این کارو بکن، اون کارو بکن، اون کارو بکن، که مجبورن در داخل
پس امیدوار نباشیم آقای دکتر به
نه امیدی باید داشتی. حالا انشالله تو برنامه هفتم کمک کنیم که یه مقداری قوانین پایه درست بشه، بعد اجرا هم کمک کنید.
انشالله. متشکرم از حضرت عالی، ممنونم که با ما همراه بودید. خیلی خوشحال شدیم از همصحبتی با حضرت عالی، ریاست محترم کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی جناب دکتر شریعتی مقدم. خدا نگهدارتون.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
میخوایم بریم سراغ فضای مجازی و زنهارها و هشدارهایی که سال هاست داده میشه به مخاطبین، به مصرف کنندگان، اطلاعاتی که استفاده میشه در این حوزه، در بستر و زیرساختی که داره استفاده میشه. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای رسول جلیلی، عضو محترم شورای عالی فضای مجازی. جناب جلیلی سلام، صبح شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و شنوندگان عزیزتون در خدمت هستم.
متشکرم. ما توی فضای مجازی بارها این هشدارها رو به شنوندگانمون، به همراهانمون، به همه کسایی که مصرف کننده نرم افزارهای کاربردی در حوزه‌های مختلف هستند داده شده، برای اینکه بدونن که وقتی دارن توی حوزه فضای مجازی کار میکنن، ای بسا خیلی از اطلاعاتشون در دسترس باشه. کما اینکه ما در خیلی از این نرم افزارها اجازه حتی دسترسی به اطلاعات شخصیمون رو میدیم. الان سوال این هستش که اولا کدوم از این اطلاعات داره استفاده میشه در فضای مجازی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من یه دو سه دقیقه یه بحث عمومی داشته باشم، اونم این که داده یا اطلاعات به فرمایش شما در کل ارزشمنده و به تعبیری که سالهای اخیر به کار میره در مورد خود طلا و نفت و درخت و کاغذ و بعد حتی میریم سراغ مثلا بازیافت، به همه میگیم طلا. به این جهت من تعبیرم این است که داده در کل طلاست. طلا برای کسی که قدرشو میدونه، کسی که قدر طلا رو میدونه، کسی است که داده داره جمع آوری میکنه و صاحبان سکوها، صاحبان نرم افزارهایی که حتی ممکنه خدمات مجانی به ما میدهند، اینها ارزش این طلا رو میدونن. حالا این داده ممکنه ظاهرش خیلی ارزشمند تلقی بشود نزد ما به عنوان صاحبان داده، مثلا مثل داده های سازمانی، داده هایی که براش طبقه بندی قائل هستیم، یا داده هایی که مربوط به حریم خصوصیمون هست و معمولا تلاش میکنیم که محافظت کنیم ازش. یه داده هایی ظاهرا کم ارزش هستن، یعنی برای اون علی‌السویه هست که بالاخره حالا کسی بهش دسترسی داشته باشه یا نداشته باشه، میگیم حالا مهم نیست، حالت مباح داره. و داده هایی که ظاهرشون بی ارزش هستن و حتی دورانداختنی هستن، مثلا به قیاس ته سیگار، مثلا یک سیگاری توی یک گوشه خیابون یا یه جایی توی یک زباله‌ای، یا حتی مثلا فرض کنید شما یه دستخط نوشتید که این چیزها رو میخوام بخرم، اینو فکر میکنید که اصلا مهم نیست، که کاغذ رو هر جا رهاش بکنید براتون واقعا مهم نیست. ولی عرض میکنم که همه اینها برای کسی که جمع‌آوری میکنه بسیار با ارزش هست. همین داده هایی که به ظاهر بی ارزش و دور انداختنی هستن، اگه جمع بشن و معلوم باشه که مربوط به بنده هست، خب کسی که اینا رو جمع‌آوری میکنه میفهمه که بنده خدا نکرده سیگاری چه نوع سیگاری میکشم، چند تا سیگار در روز میکشم. اینا همه داده هست و اینا همه توی تشخیص آداب و رفتار بنده، بعد ارتباط رفتار بنده با کارهایی که انجام میدهم، بعدن با کسب و کاری که دارم، بعدها ممکنه بخوام یک مثلا مسئولیتی بگیرم، ممکنه بخوام یک کسب و کاری را بندازم، همه اینا قابل تطبیق با هم و قابل جمع‌بندی و استنتاج هست. ولی صاحب داده پولشو خیلی جای خوبی خرج میکنه که داده جمع‌آوری میکنه. امروز مالک داده یعنی حکران بر کسی که دادش جمع‌آوری شده هست.
بسیار عالی. اجازه میخوام جناب آقای مهندس محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات و فضای مجازی، هم روی خط هستن. من سلام عرض کنم خدمت آقای مهندس کشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و خدمت آقای دکتر جلیلی و خدمت شنوندگان محترم.
جناب جلیلی، من عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع کردم. اگر چون میخواستم سلام و عرض ادب داشته باشم خدمت مهندس کشوری، آقای جلیلی اگر حالا بفرمایید خیلی کوتاه، حالا به عنوان جنبندی بخش اول فرمایشاتون، هرچند وقت زیادی هم نداریم، بفرمایید که اصالتا حالا که اینجور شد، قرار هست فقط ما جنبندی داشته باشیم که شما چه مسائلی رو مصرف میکنید به درد مسائل تجاری میخوره، اینی که شما چه ذائقه ای دارید، رو کدوم قسمت باید حتی ذائقه سازی بشه، باز هم مسائل تجاری هستش، چرا انقدر حساسیت وجود داره روی این دیتا؟
عرض از ظاهرا بی ارزشش تا ظاهرا کم ارزشش، ظاهرا ارزشمندش، تو امور ذائقه سنجی و ذائقه سازی، بله، تو امور کسب و کاری، تو امور سیاسی، تو امور امنیتی، توی همه امور همبسته سنجی جمع این داده ها در مورد یک شخص، در مورد یک خانواده، در مورد یک شهر، در مورد یک مدرسه، در مورد معلمین و دانش آموزان یک مدرسه. اصلا ما علمی به نام علم داده الان توی دانشگاه ها داریم و دانشگاه های ما هم انقریب در تأسیس چنین رشته‌ای در سطح کارشناسی ارشد و دکترا دارن فعالیت میکنن، به این جهت که این موضوع به عنوان یه موضوع خیلی مهم و حیاتی قلمداد میشود که ما با روش های مختلف یادگیری ماشین، یادگیری ژرف، داده کاوی میتونیم رو حجم زیاد داده ها یه چیزی رو به دست بیاریم که